مطالب بسیار عنوان شده، اما یک مسئله رو ما بایستی بهش ایمان داشته باشیم که علاقه یک شهروند و مردم نسبت به شهرشون یک میل باطنی است و یک میل طبیعی است اما مقتدر. یعنی بعضی از مردم و اکثر مردم نسبت به شهرشون مثل یک ناموس نگاه میکنن و از هر منظری که ما نگاه بکنیم اهمیت شهرها قابل حس کردنه. اما به نظر بنده بس در ارتباط با نمای شبانه شهری، آن هم در کلان شهری مثل تهران که به عنوان پایتخت و ام القرای جمهوری اسلامی ایران و به عنوان قلب تبنده ایرانه به شمار میاد، بسیار ضروری و با اهمیته. اما چند تا سوال اینجا مطرح میشه که بایستی به این سوالها به دقت پاسخ داد. آیا نمادهای این کلان شهر و جلوه های ظاهری پایتخت جمهوری اسلامی ایران، اعم از جاذبه های گردشگری و شهری و فضاهای طبیعی و هنریش، آیا توانسته مردم رو به خودش جلب کنه یا خیر؟ آیا ما توانسته ایم سطح توقعات مردم رو نسبت به این کلان شهر برآورده کنیم یا نه؟ اون هم در شهر تهرانی که با ملیت‌های متفاوت، قومیت‌های گوناگون و مخاطبین متفاوتی که در این کلان شهر وجود داره، آیا توانسته این مردم رو اغنا کنیم یا نتونستیم؟ در ارتباط با فضای شهری شهر تهران، من خودم حقیقت مطلب به عنوان یک شهروند و به عنوان اینکه دغدغه کار فرهنگی دارم، هفته‌ای حداقل یک الی دو شب سر می‌زنم فضاهای سبز رو، مناطق گردشگری رو، اما پر از آسیب. یعنی در ارتباط با این که استفاده جزئی میکنیم، اما میبینیم که هنوز نتوانسته یک کلان شهر ما رو در ارتباط با فضاسازی شهر اغنا بکنه. ما چقدر تونستیم نیازهای خانواده هامون یا نیازهای شخصی یا ملیمون رو در شهر برآورده بکنیم؟ آیا زندگی شبانه شهری به خودی خودش توانسته است مردم رو اغنا کنه از لحاظ فرهنگی؟ آیا توانسته اون خلأ ارتباطهای اجتماعی رو در بین جامعه پر کنه یا نه؟ که به نظر من حالا در ادامه بس انشالله آسیب‌ها رو عنوان خواهیم کرد و فرصت‌هایی هم هست و پیشنهادهایی که در این امر هست انشالله بیان.
من یکی دو تا سوالای شما رو از آقای محمد سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران که پشت خط تلفن هستن میپرسم. خدمت شما عرض سلام دارم جناب آقای سالاری.
بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه مخاطبین محترم برنامه شما و میهمانان عزیزی که البته من دیر هنگام پیوستم به این بحث، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسیار ممنونم که روی خط برنامه هستید. جناب آقای سالاری، یکی دو سوالی که مطرح شد اینه که آیا این سیمای شهری تونسته سطح توقعات مردم رو برآورده بکنه؟ شما به عنوان عضو شورای اسلامی شهر، هم از نظر اینکه عضو شورا هستید و هم به عنوان یک مخاطب، آیا این سیما نظر شما رو تونسته جلب بکنه؟ چه قوتایی داره و چه کاستی‌هایی ممکنه داشته باشه؟
بله، ببینید، موضوع سیما و منظر شهری و نماهای یک شهر، حالا اهم از
به ویژه در شب آقای سالاری،
شهر و منظر شهر در روز و یا شب،
بله،
اینها از جمله موضوعات و مأموریت‌های مدیریت شهری و همچنین نهادهای وابسته به دولت هستند که متاسفانه اساساً در طی دهه‌ها و سده‌های اخیر در کشور ما مقفول موندن و به اینها پرداخته نشده. من یادم سال 92 که وارد شورای شهر تهران شدیم، ما کمیسیون مستقل تحت عنوان شهرسازی و معماری که چنین مأموریت‌هایی رو در اصل متولی بشه و پیگیری بکنه نداشتیم و نهایتاً ما وقتی اومدیم برای اولین بار شهرداری تهران را ملزم کردیم که اساساً اونها میبایستی بررسی نقشه های نمای ساختمان ها را هم در فرایند طبیعی صدور پروانه قرار بدن و لحاظ کنن. جالبه که علی‌رغم اینکه خب همه پلان های داخلی ساختمان ها، نقشه های سازه و حتی برق و مکانیک مورد بحث و بررسی قرار میگیره، و ولی موضوع نماها که اساسا اینها بحث عمومی شهره، اینها مورد توجه نبوده. خب به تبع اون اصلا منظر شبانه که دیگه بهش عنوان مورد توجه نبوده. وقتی ما و جالبه وقتی ما اومدیم بالاخره شهرداری رو مجاب کردیم که به این ماموریت های نرم افزاری بها بده. شورای ارتقای کیفی در شهر تهران ایجاد شد، کمیته های نما در مناطق و موضوع نورپردازی و اینها مورد توجه قرار بگیره. می‌خواستیم حالا یه زیردستی هایی و یه سری آیین‌نامه و دستورالعمل براشون بفرستیم، متوجه شدیم که اساسا در حوزه آکادمیک و دانشگاهی ما هم تولید محتوا و مبانی نظری مبتنی بر اقتضائات کشور ما و فرهنگ و تمدن کشور ما نداریم. و همین دانشگاهیانی که اساتیدی که حالا در حوزه های مختلف همیشه رویکرد اپوزیسیونی به خودشون میگیرن، صحبت میکنن، حرف میزنن، همه رو زیر سوال دارن، شهرداری و همه رو دولت رو، خودشون در حوزه مبانی نظری کاری نکردن که امروز بشه از اون بهره برداری کرد، استفاده کرد. این مشکل اساسیه. منتها خوشبختانه الان موضوع بیما و منزل شهری که یکی از راهبردهای یگانه تر جامعه شهر تهرانه به عنوان قانون اساسی شهر، ما در مدیریت شهری داریم به خوبی پیش میبریم و الان دیگه بیما و منزل شهری که نتیجهش اون هویت شهره بهش توجه میشه. الان این روزا یه کمپین اصلا نماهای شهر الان ایجاد شده و هر هفته چهارشنبه ها در مناطق مختلف با حضور معماران، طراحان شهری و زینفعان، سازندگان و مدیریت شهری دارن برگزار میشه. به شدت مورد استقبال قرار میگیره که اصلا نشست هاشون نشست های بسیار جنس معنایی و جنس همین ماموریت های نرم افزاریه. منتها بحث منظر شبانه هم از تکالیف و تر تفصیل و تر جامعه بوده، ولی متاسفانه مدیریت شهری به این تکالیف توجه نکرده. ما در برنامه 5 سال سوم الزام کردیم شهرداری تهران را که در سال اول برنامه، یعنی همین امسال، طرح موضوعی منظر شبانه شهر تهران را در اصل کار کنه، روش مشاور بگیره و برنامه عملیاتی منظر شبانه را تا آخر سال بیاره در شورا به تصویب برسه و انشالله بتونیم از سال آینده با در فرایند هم صدور پروانه که بخشی از کالبد شهر اینگونه شکل میگیره با ساخت سازها و هم در عرصه های عمومی، پارک ها، خیابان ها و امثال هم در از مبتنی بر یک سند جامع عمل کنیم و الان مهندس ارتی معماری داره روی این کار میکنه. قسمت عمده این کارم انجام داده خوشبختانه. من فکر میکنم که تا آخر سال انشاءالله متوجه موفق بشیم. ضمن اینکه این نکته رو اضافه کنم، به موازاتش مدیریت شهری دوره پنجم هم و شورا شهرداری یک اولویت بسیار جدی رو در اصل با مردم و شهروندان دیوانهای شهری به مشارکت میداره، اون هم بحث حیات شبانه هست و زیست شبانه.
بله.
حالا بعضا خب تقابل هایی هم با این موضوع انجام
سالاری.
شد ولی نهایتا متوجه شد.
بسیار ممنونم از اینکه
شورای عالی افراد تصویب رسید. حالا انشالله اونم ما داریم به موازات.
بسیار ممنون از توضیحاتی که دادی. تشکر میکنم از اینکه روی خط برنامه اومدید. با شما خداحافظی میکنم. بحث رو تو استودیو ادامه میدیم. جناب آقای سادات نیا، آقای سالاری توضیحاتی دادن از یک طرحی که قراره تا آخر سال تصویب بشه و از یک کمپینی هم صحبت کردن که معمارا توش هستند. احتمالاً شما هم تو این باشید. نظرات اینا رو بدید. ما چی کار باید بکنیم موقعی که داریم سیمای شهری رو درست میکنیم که هم در روز جواب بده هم در شب، که بعدن که این معماری رو انجام دادیم تازه فکر کنیم نیفتیم که شب و شالا چی کار باید بکنیم؟
البته برای سامان دادن سیمای شبانه باید یه معماری خوب وجود داشته باشه که بشه اون رو تیز کرد. آقای سالاری صحبت های مهم می کردن، به خصوص آخر صحبتشون اشاره‌ای که کردن به این در حقیقت زمینه‌ای که داره برای مصوبات این امر فراهم میشه، چون یکی از مسائل مهم اینه که قانونهایی در حواقع، یعنی قوانین حمایت کنه از زندگی شبانه. ما یعنی یه بستر قانونی داشته باشیم که مشارکت مردم رو، هم سرمایه گذاری در این زمینه توسط بخش خصوصی و هم ایجاد زیرساخت‌های مناسب و این ولی یه نکته اساسی اینه که امنیت و تجهیز شهر برای زندگی شبانه جزء حقوق عمومی شهروندانه و به خصوص فضای عمومی و همگانیش، زیر ساختایی که باید برای این به وجود بیاد، فضای سبزش، محیط زیستش، اینها یه بخشی از حقوق شهروندانه و باید اون بستر قانونی و اون پشتیبانی‌های لازم در این زمینه فراهم باشه که بتونه این فعالیت‌های شبانه ایجاد بشه. یعنی برفرض امنیت فضای زندگی در شب خودش یه مسئله بسیار جدیه. اینکه دسترسی‌های مناسب باشه، ببینید شما یه پیاده روی نامناسب در روز حداقل صدماتش خیلی کمتره تا شب، یا مسیرهایی که شما برای پیاده روی ایجاد میکنید خب مطمئنن در شب باید جوابگو روشن هم باشه و در حقیقت اون زمینه رو ایجاد کنه. و همینطور که میگم باید ما بتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که در حقیقت اون بخش خصوصی راغب بشه که بیاد تو زندگی شبانه سرمایه گذاری بکنه، یعنی این هم براش درآمد داشته باشه و بتونن بقیه هم ازش استفاده کنن و بتونیم مثلا فضای مسیرهای پیاده ایجاد کنیم، مسیرهای دوچرخه و حمل و نقل عمومی در شب رو ایجاد کنیم، بتونیم این مسیرهای مناسب رو نور پردازی خوب بهش بدیم و خدمات زیرساختیش رو تأمین کنیم، بتونیم ببینید کسی که شب هم میاد بیرون بالاخره به یه سری خدمات عمومی احتیاج داره همونطور که در روز احتیاج هست. این خدمات باید در تمام مقیاساش باشه. و بعد ما میبینیم که جوانها به خصوص، من اینو خیلی گسترده دارم میبینم توی دو سه دهه اخیر مرتبا رو به افزایشه، خیلی بیشتر از زندگی شبانه پناه میبرن، برای اینکه تو روز این موقعیت ها و امکاناتی که میخوان وجود نداره و حداقل در شب فراغت بیشتری هست، گشایش بیشتری هست، دسترسی ها راحت‌تره، خلوت‌تره و بست زندگی شبانه در میان جوان ها خیلی شیوع داره و خیلی رو به بسته. و این اینه در حقیقت یه تیغ دودمه و ما اگه نتونیم از این درست اینو هدایت کنیم، بهش امکانات درست بدیم، بهش هدایتای درست بدیم، بهش امنیت درست بدیم، این میتونه درست برگرده و تبدیل بشه به بزهکاری شبانه، میتونه تبدیل بشه به ناامنی شبانه، میتونه تبدیل بشه به هدر دادن زندگی و وقت همون جوانها. و اینا جزو چیزاییه که باید بهش فکر بشه. کی باید این کارو بکنه؟ از بالا باید مدیریت شهری دلسوزی باشه و باید از اندیشمندان، از کسان، از اندیشه سازان این زمینه، یعنی از معماران، از شهرسازان، از جامعه شناسان، از اقتصاددانان، از متخصصین محیط زیست، متخصصین خدمات عمومی، باید اینها بیان از اینها مدیریت شهری استفاده کنه و بتونه اینا رو ببره. حالا نماینده محترم مجلس هم تو این زمینه باشون صحبت شد، خیلی خوب بود آقای معیار محمدی، کاش که مجلس هم به این فکر باشه که این قوانین و این چیزها رو به تصویب ببره و این در کل شهر این فضا رو چیز کنه، به خصوص میگم توی جاهایی مثل مراکز تاریخی فرهنگی که ما وقتی اینجا رو ول میکنیم میگیم آقا بذار بره اینا فقط کاسب کاری اینجا رونق پیدا کنه، مالبازی رونق پیدا کنه، چیز بشه، خب تبدیل میشه به بزهکاری شبانه توش. بله. و این خب این رو باید براش کنترل کرد و بتونیم این رو در حقیقت برگردونیم سر جای خودش.
بسیار ممنونم آقای سادات نیا که توضیحات مبسوطی دادید. جناب آقای دکتر نادری، همه مهمانان ما تاکیدش این بود که فضای شهری علاوه بر معماران و شهرسازان باید گروه های دیگه مثل اقتصاددانان، هنرمندان، همینا بیان پیوسته فرهنگی شهر رو آماده کنن. در شهرداری تهران شما در حوزه معماری چقدر با گروه های دیگه ارتباط دارید برای اینکه تو معماری شما مثلا نظرات اونها رو هم بگیرید؟ در خدمت شما هست.
من قبل از اینکه وارد این بحث بشم صحبت های مهندس سعادت نیا رو من تکمیل بکنم. 4 تا از در زندگی شبانه ما یعنی میتونیم روش تاکید بکنیم. یکی توزیع مناسب فعالیت شبانه در سطح شهر هست، تجهیز فضاهای شبانه هست، یعنی ما اون علاوه بر اینکه فعالیت ها رو توزیع میکنیم اون مکانی رو هم که انتخاب بکنیم باید تجهیز بکنیم، از همه مهمتر تأمین امنیت فضا هست، یعنی اونجوری که ما انتخاب میکنیم برای فعالیت شبانه باید امنیتش توسط نهادهای زیرفت باید تضمین بشه. این هم مستلزم قانونگذاری در مجلس هست، در بقول معروف در شورای شهر هست که حالا دکتر سالاری اشاره کردن، یک سری محورها هم به عنوان محورهای پایلوت برای این قضیه تعیین کردن در شورای شهر بر اساس مطالعاتی که انجام شده و روال تصویبش رو یک سری ایرادات قانونی هست که انشالله برطرف بشه انجام خواهد شد. حالا به عنوان مثال همون توپونه خیابان باب همایون رو میتونیم بگیم، خیابان سیتی رو به عنوان محورهای کوچیک فعالیتی که الان در حال انجام هست و استقبال مردم رو از این فضاها میتونن مردم بیان اونجا، فعالیتهایی که شبانه اونجا انجام میشه و استقبالی که مردم میکنن رو ببینن. و مورد چهارم بحث اقتصاد شبانه هست. ما خدا شکر در
که خیلی هم مهمه،
بله اقتصاد شبانه هم که به قول معروف خیلی حائز اهمیت هست و همطور که آقای معیار محمدی هم اشاره کردن بعضی از به خاطر بعضی از افرادی که در سطح کلان شهر تهران هستن واقعا در طول روز به قول معروف امکان این رو ندارن که خریداشون رو انجام بدن، بعد این امکان رو در بحث فعالیت‌های شبانه ما این امکان رو ایجاد بکنیم کسانی که در شب بتونن به قول معروف این کارها رو انجام بدن. در مقوله این که ما از معمارها اینها معمارها و شهرسازان و اقتصاددانها در این قضیه کمک بگیریم، ما یک سری حالا آقای دکتر سالاری هم اشاره کردن ما در بحث کمپین نما یا همون کمیته‌های نما اساتید معمار و شهرساز حضور دارن، یعنی از جامعه دانشگاهی دعوت کردیم، از جامعه مهندسین مشاور به عنوان افراد حرفه‌مند در این کمیته حضور دارن در مقوله معماری و نمای شهری.
بله
اون فعالیت‌هایی که در حیده فعالیت معاونت شهرسازی هست من خدمتتون عرض می‌کنم که اونجا از نظریات این بزرگواران ما به قول معروف استفاده می‌کنیم. و در مقوله این که بحث مطالعاتی که انجام میشه در این خصوص قاعدتا در تیمی که چون از مشاورین زیرسلا استفاده میکنیم در تیمشون هم اقتصاددان هست هم به قول معروف جامعه شناس هست و معماران و شهرسازان در این مطالعات مشارکت ارزنده‌ای رو دارن.
بسیار ممنونم آقای دکتر. حجرسام امیرعلی امیر علیپور رئیس تشکل‌های مذهبی سازمان تبلیغات. جناب آقای علیپور، مهمانان محترم چند وجه رو برای زیست شبانه در نظر گرفتن، بحث امنیت، بحث فرهنگ، بحث معماری، بحث اقتصاد. به نظر شما این بحث فرهنگی که حالا شما حوزه تخصصیتون هست رو چطوری باید در نماهای شهری شهرداری تهران و بقیه شهرهای کشور انجام بدن که مردم به لحاظ فرهنگی هم در شبها در آرامش باشن؟
به نظر بنده با احترام به همه نظرات مهمانان عزیز و نماینده محترم مجلس و نماینده محترم شورای اسلامی شهر، ما نمادهای شبانه شهری هم از فضاهای سبز و پارک‌ها و میدان‌ها نتوانسته خواسته‌های مردم و خانواده‌ها رو برآورده کنه. من عرض بکنم چون نمادهای شبانه شهری یک بخشش بصری صرفه که در ارتباط با برج‌ها و آسمان خراش‌ها و این مراکز تجاری است که اگر ما با یک عینک دقیق به این منظر نگاه بکنیم میبینیم که اینها جنبه آگاهی ارشادی و اصلاحی ندارن. اکثر این برج‌ها و این ساختمان‌ها و این مراکز تجاری که ما داریم میبینیم بعضا اینها جنبه خودنماییه یا اینکه تظاهره یا اینکه غلبه امور تجاری و امور اداری و امور اقتصادی بر اولویت‌های دیگه. یعنی شما الان اگه شب‌ها در همین کلان شهر تهران یک گشتی از پایین شهر به بالا شهر بزنید اکثر آپارتمان ها و برج ها و مراکزی رو میبینید که مصرفگرا هستن، فقط مبادله کالایی بشود و اما مراکزی که بتواند فرهنگ اسلامی ایرانی رو بخواد به خورد مردم بده متاسفانه یا نداریم یا خوب کار نکردیم که اینها به نظر من یک خلأ احساس میشه و مدیریت فرهنگی شهری که حالا من نمیدونم حالا تمام دستگاه‌هایی که متولی امر فرهنگن بایستی به داده این قضیه برسند. ما اومدیم یک فضایی رو ایجاد کردیم یله و رها ول کردیم رفتیم. بله ما قبول داریم تو بخش اقتصادی خوب کار کردیم، تو پارکامون فلان مغازه میاد خلاصه بس اغذیه مردم رو مهیا میکنه، یا اون آقا میاد همه کارا انجام میدیم، اما رو بحث فرهنگ به نظر من کاری نکردیم. بابا شهر مقیاس بزرگتر یک خانواده است. ما سابقا به ما یاد دادن شهر ما خانه ما، که این مصادیق بسیار زیادی داره، از محیط زیستش بگیر، از زندگی درون شهری و برون شهر رو بگیرید. ما متاسفانه مدیریت فرهنگی نداشتیم و شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت محترم فرهنگی شهرداری به نظر من باید این خلأ رو پر بکنن. اما چیکار بکنیم که بتونیم بحث فرهنگ رو در این نمای شهری پررنگ کنیم و پر رونق بکنیم؟ به نظر من نورپردازی بخش شاخص شهری شهر تهران. ما الان اکثر شاید پیاده روها، اکثر برج‌ها، اکثر مراکز تجاری، وقتی شما یک رصد اجمالی یا تفصیلی میکنید، الحمدلله همه پر از زیبایی و رنگ و زرق و برقن. اما مراکز شاخص فرهنگ مذهبی مثل مساجد، شهرداری کی اومده برای مثلا مساجد یک نورپردازی شبانه که به عنوان یک مرکزی برای عبادت‌ها و برای مناجات‌ها ایجاد بکنه؟ من نمیگم ایجاد نشده، اما از دید فرهنگ دارم عرض میکنم. یا مسجد، شما فقط میبینید در دیوارهای خود مسجد در ارتباط با مسائل فرهنگی، اما میبینیم که دو خیابون بالاتر، پایینتر، جنوب، شرق، شمال، هیچ اتفاقی از اقدامات فرهنگی دیده نمیشه. بله، ناگفته نماند، ما مسائل فرهنگی، شهرداری در مسائل فصلی خوب اقدام کرده، در ایام محرم الحرام تبلیغات بسیار گسترده از نظر بیلبوردهای تبلیغاتی یا نمای خیابانی و شهرها اقداماتی انجام شده، یا در ارتباط با ایام عید نوروز خدماتی رو که در اختیار مردم قرار میذارن بسیار مثمر ثمره. اما ما در دراز مدت نتوانسته این مردم رو اقناع کنیم. ما شبها داریم میریم، یه نمونه مثال من عرض میکنم، شما یک شب برید پارک بالا شهر تهران، مثلا یک پارک در خیابان اندرزگو، میبینید که فقط برای کودکان ما یک فضای تاب و سرسره گذاشته شده و مردم دور هم نشستن، فقط برج‌هایی که سر به فلک کشیده و خالی از سکنه، یعنی گفتگوها و مراوده‌های مردم فقط اومدن بچه‌ها رو سرگرم کنیم. یا یک پارک در حالا قسمت جنوبی شهر تهران برید، میبینید که همون امکانات و لوازم، اما به جای آسمان خراش ها میبینید که قشر آسیب دیده جامعه اونجا دارن پرسه میزنن. پس هم ما در قسمت جنوبی دچار آسیب هستیم، هم در قسمت شمالی. به نظر من دستگاه های فرهنگی و در رأس معاونت فرهنگی شهرداری که به نظر من امکانات لازم و لوازم لازم و بودجه کافی در این امر رو دارند، یک پک فرهنگی رو در پارک ها، در فضاهای سبز یا در امکانات رفاهی ایجاد بکنن تا مردم بتوانند بیشتر و بهتر مسائل فرهنگی و شهری رو درک بکنن و از گردش شبانه و سرگرمی های کاذب به یک گردش شبانه و یک زندگی و حیات شبانه دست پیدا کنیم. به نظر من ما این اکثر شبا جوان ها رو من میبینم فقط سوار بر خودروهای شخصی و میگن بریم بالا شهر تهران یه دور بزنیم و یک تفریح، حالا نمیشه گفت کاذب یا میشود گفت کاذب، اونو بذاریم که متخصصین این مسئله مطرح بکنه. اما بتوانه یک جوان که وارد یک فضا میشه دست سپر حداقل با یک خیال راحتی از پارک خارج بشه.
جناب آقای سادات نیا شما یک دقیقه و جناب آقای نادری هم یک دقیقه وقت دارید که صحبت‌های پایانیتون رو بشنوید.
من فکر میکنم که مدیریت شهری ما و بخش فرهنگ گذاری جامعه ما در دوران اخیر قفلت زیادی کرده، نابرا هم زیاد رفته. مثلا فرض کنید که در مدیریت اسبق شهرداری در 15 سال دورش شما میبینید که میره میدان امام حسین رو درست میکنه و پیاده راه تا شهدا رو، حاصلش فقط نارضایتی شدید مردمه، در صورتی که قرار بود این کار بره توی دیگه مسیر بسیار جالبی مثل لاله‌زار انجام بشه، که الان فقط در شب یک خانواده در لاله‌زار میخوابه، اونم افغانیه برای نگهبان، و بقیهش مرکز معتادا و بزهکاری شده. این یعنی رویکرد غلط. یا 700 تا مسجد میسازه، خب این اصلا چه لزومی؟ مسجد و مردم میسازن، مسجد حاکمیتی تو شهر تعدادش خیلی
محدوده. اگر
من عرضم اینه که ما باید در حقیقت توی هر دوتا،
چون وقتمون داره تمام میشه، یک 30 ثانیه هم آقای دکتر وقت داشته باشم. آقای دکتر بفهم
ارسام خدمتتون که من فقط بخوام مطالعات که برحال در شهر تهران خدا شکر روی کرده ما از اول حالا کیفیت محور بوده، در مدیریت شدید بیشتر به موضوع تاکید شده. من فقط یک خواهشی از آقای علیپور دارم از قابلیت های مساجد، چون به مساجد اشاره کردین در حوزه فرهنگ و متعلیش سازمان تبلیغات اسلامی هست. در شهر تهران ما 2000 مسجد داریم، حالا یکی دوتا این ور اونور. در بحث فعالیت های شبانه که میتونیم از قابلیت های مساجد خیلی استفاده بکنیم، در بحث نماز به قول معروف صبح بعد از نماز مغرب عشاء الان یک مسافر مراجعه بکنه اکثر مساجد بسته هست، از این قابلیت ها میتونیم استفاده
بسیار بکنیم. ممنونم از مهمانان محترم که از زوایای متعدد به منظر شبانه شهر تهران پرداختن. از مهمانان تلفنی هم تشکر میکنم. از همه شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
گفتگوی فرهنگی رو شنیدید، امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. حتما نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با سامانه 162 در میون بگذارید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودند کسی که 4 ویژگی در وی باشد، خداوند برایش خانه‌ای در بهشت بنا می‌کند. کسی که یتیمان را پناه دهد، به ناتوانان مهر بورزد، با پدر و مادرش به نرمی برخورد کند و با زیر دستانش مدارا کند.